شنوایم برای شنیدن شکایت چینی ها اصلا وجود نداره، اصلا کلا هیچی وجود نداره برای آمریکایی‌ها. از اون طرف تو آمریکا دیوار حاشیه هم میدونید چی دوستان بلنده، مثل این حرفشون که گفتن شرکت‌هایی که ماهواره به فضا پرتاب کردن خصوصی بودن و زیر نظر دولت آمریکا کار نمی‌کنن. عجب چه حرف قانع کننده‌ای، یعنی من تا حالا از این فاصله قانع نشده بودم. آخه مگه میشه فعالیت فضایی با همه حساسیت‌های اونم تو خاک آمریکا به دولت آمریکا مربوط نباشه؟ بس به من مربوطه. بریم ادامه موضوع رو بشنویم و برگردیم.
حتی در داخل ایالات متحده FCC نهاد رگولاتوری آمریکا نمیتونه اسپیس ایکس رو متوقف بکنه. به نظر میاد که ما با نوع دیگه ای از رژیم حقوقی بین الملل مواجه هستیم، یعنی شرکت هایی مثل اسپیس ایکس هستن که نه تنها از همه نهادهای بین المللی مثل سازمان، شاید فقط ناتو تنها نهاد بین المللی باشه در حد اسپیس ایکس باشه، و خیلی از کسانی که صاحب کرسی هستن الان در شورای امنیت از اونها بزرگتر و قوی‌تر و در عرصه‌ای مثل فضا و اینترنت داره نقش آفرینی میکنه. برای این به نظر میرسه رژیم حقوقی فعلی یا اون چیزی که پیش بینی شده برای کنترل شرکت‌های چند ملیتی در 30-40 سال گذشته دیگه کافی نباشه.
واقعا که دوستان چه خبره تو این فضا. البته وقتی روی زمین اینطوری باشه و آمریکا هر چی دلش بخواد انجام بده و به کسی هم مثلا پاسخگو نباشه، معلومه که تو فضا هم دست به هر کاری میزنه، بعدم میگه به ما مربوط نیست. البته منابع نزدیک به چین هم به ما گفتن که خیلی هم اینطوریایی که گفته شده نیست. چین تو فضا واسه خودش قدری شده. باید ببینیم اونجا با آمریکایی‌ها کی شاخ به شاخ میشن و شکایتشون از آمریکا در فضا چطوری دنبال میکنن. این برنامه به پایان رسید. تا برنامه بعدی خروس بی‌محل که دوباره با حواشی و ماجراهای دنیای خبر و سیاست خدمت شما برسیم، از همگی خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار همه ی عزیزان.
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند، در یک روز سرد زمستونی با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو سبا در کنارتون هستیم. به عنوان شروع دعوت می‌کنم به مدت 28 دقیقه با ما همراه بشید در
برنامه
هدهد سبا
از رادیو سبا.
لبخندی به وسعت ایران، رادیو سبا.
هدهد سبا. هر اتفاق تازه در هدهد سبا.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش اومدید به هدهد سبا. من غزل نهانیام و امروز یک شنبه هم با برنامه هدهد سبا همراه شما هستم، در برنامه ای که ما از اول تا انتها فقط در مورد اتفاقات فرهنگی و هنری با شما صحبت میکنیم. ابتدا آرزو میکنم که امروز روزی پر از اتفاقای خوب براتون باشه، کلی خبرای خوب بشنوید، شما هم یه سری خبر خوب به دیگران منتقل کنید و خلاصه همه ی لحظه های امروز براتون تبدیل به خاطره های زیبایی بشه. به روال هر روز برنامه هدهد سبا، ما از این ساعت همراه شما هستیم به مدت 30 دقیقه تا ساعت 14:30 و سعی میکنیم که در مورد اتفاقات فرهنگی و هنری تا جایی که فرصت داریم صحبت کنیم. ابتدای برنامه بریم سراغ ترین ها. همون برنامه پرشنونده شبکه رادیویی سباست که جمعه ها پخش میشه. هر هفته یه موضوعی داره، یه سری گزینه داره، از بین اون گزینه ها باید بهترین ها انتخاب بشه و در جمعه که گذشت این برنامه سراغ چی رفت؟ رفت سراغ انیمیشن های خاطره انگیز در دهه 60 و 70. خیلی هامون خوب یادمونه که عصرا وقتی که از مدرسه برمیگشتیم همه دغدغمون این بود که زودتر خلاصه اون مشقا رو بنویسیم، بشینیم پای تلویزیون و چند تا کارتون درست حسابی ببینیم. یا حتی خیلی وقتا روزای تعطیل بعد از این که سفره ناهار جمع میشد ما جلوی تلویزیون میخکوب بودیم. چرا؟ برای اینکه میخواستیم کارتون ببینیم و کارتونایی که خیلی آمون باهاشون خاطره داریم. توی برنامه ترین ها قرار شد که از بین یه تعداد از انیمیشن ها بهترین ها انتخاب بشه. گزینه ها کدوم انیمیشن ها بودن الان براتون میگم. راستش قبل از این که بخوام اسمشون رو بگم، همین الان که دارم نگاه میکنم کلی موسیقی و تصویر و شخصیت های خاص داره توی ذهنم میاد و میره. گزینه ها اینا بودند: انیمیشن های افسانه زورو، بابا لنگ دراز، سفرهای میتیکومان، زنان کوچک، جیمبو، لوک خوششانس، فوتبالیستا، کاراگا گجت، خانواده دکتر ارنست، مهاجران، بچه های کوه آلپ و قلعه هزار اردک. مطمئنم شما هم مثل من همین الان این اسما رو که شنیدید دارید فکر میکنید که از بین اینا کدوم رو میشه انتخاب کرد. و البته خیلی هم هستن که حالا توی این نظرسنجی نبودن، اما بهترین انیمیشن به انتخاب شنوندگان برنامه ترین ها ببینیم چی بود.
و اما رتبه یک، کارتون دادی لانگ لگ، بابا لنگ دراز.
میخوام راجع به موضوع خیلی مهمی با تون صحبت کنم.
خب چه بگین راجع به چیه؟
بهت میگم راجع به چیه. موضوع فردا درباره سرکار رفتن شما بچه هست.
مادر استسی میتونیم بریم سر کار؟
بله همینطوره. در ضمن اینم بگم قراره یکی از شما ها برای گرفتن بورس دبیرستان.
دبیرستان آخ جون میتونم از اینجا برم بیرون.
حالتون چطوره آقای سید؟ گرچه هنوز نامه ای از شما دریافت نکردم ولی بازم براتون نامه مینویسم. آقای پندلتون حرفای خوبی به من زد. هنوز من نمیتونم به کسی بگم یتیم هستم، اما وقتی زمانش برسه این رازو به سالی و آقای پندلتون خواهم گفت. اون وقت فقط خدا میدونه که چه فکری درباره من خواهند کرد. تا اون زمان این موضوع رازیه بین من و شما. دیگه افسرده و دلتنگ نیستم. بابا لنگ دراز عزیز، اگه جواب ناممو ندی با آقای پندلتون نامه مینویسم، چون احساس میکنم اون خود شما هستی. از من عصبانی نشی، ولی همه اینا به این دلیله که شما برای من نامه نمی‌نویسی.
این نامه از جرویسه برای من. جودی عباد عزیز، این آخرین نامه من به عنوان جان اسمیت خواهد بود.
این نامه را از پاریس برات می‌نویسم. جودی نمی‌دونم از کجا شروع کنم. دلم می‌خواست خیلی زودتر از اینا خودم رو معرفی کنم، اما نمی‌دونم چرا همه چیز به این لحظه خراب شد. به هر حال باید منو ببخشی. نمیدونم در لحظه خوندن این نامه چقدر از من دل میشم، اما بدون که به خاطر راحتی تو تا به حال خودم رو پنهان کرده بودم. من میدونستم به خاطر نداشتن پدر و مادر چقدر دلتنگ و نگرانی، اما من امیدوار بودم که روزی خودت بتونی اونو بدون هیچ ناراحتی بیان کنی. در اون موقع من میتونستم به وظیفم به عنوان یک مشاور پایان بدم.
بابا
لیدی راست
عزیز، اجازه بدید خبر فوق العاده جالبی رو به اطلاع شما برسونم. دقیقاً 4 سال بعد از اون روز معجزه آسا من با جرویس ازدواج کردم.
تبریک میگم، تبریک میگم، تبریک میگم.
به نظر میرسه که همه خیلی خوشبخت شدن و همه این کارا رو شما کردید بابا لنگراز. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم. بابا هرگز شما رو فراموش نمی کنم. برای عزیزترین بابا لنگراز پندلتون اسمیتم، جودی
عباد. بله بهترین انیمیشن بابا لنگ دراز بود. راستش منم یکی از انتخابهام همین کار بود که البته من همیشه میگم جودی عباد، با این اسم تو ذهن من ثبت شده. بابا لنگ دراز اسم اصلیش بابا لنگ دراز من بود، یک مجموعه تلویزیونی انیمه ژاپنی که سال 1990 ساخته شد بر مبنای رمان بابا لنگ دراز به قلم جین وبستر که تقریبا تبدیل به یه شاهکار در جهان شد. همون سال 1990 جایزه بهترین فیلم تلویزیونی رو هم دریافت کرد. بعد توی کشورهای آسیایی و اروپایی از یه محبوبیت خیلی خاص برخوردار شد و یکی از بهترین کارتون‌های دنیا شد. بماند که توی کشور ما به خاطر دوبله جذاب اصلا یه سر و صدای دیگه برپا کرد. بابا لنگ دراز داستان همون جودی آبوته، دختر بچه یتیمی که یه پشتیبان حامی مالی داره که اسمش جان اسمیته و به واسطه اون میتونه بره دبیرستان و درسش رو ادامه بده. ولی خب جودی آبوت چون اون فرد رو ندیده بود و فقط یک سایه ازش دیده بود، اسمش رو گذاشته بود بابا لنگ دراز. در مقابل همه خوبی هایی که اون حامی بهش میکنه، این قراره که هر ماه یه نامه بنویسه و شرح اتفاقاتی که براش میفته رو توی اون نامه روایت کنه. جودی آبوت یه دختر سرزنده و باهوش و خیلی پرحرفه که پدر مادرش رو وقتی نوزاد بوده از دست میده و طبیعتاً بعد از اون هم به پرورشگاه منتقل میشه. به خاطر اینکه استعداد نویسندگی داشته یه مقاله مینویسه که خوندن اون مقاله توجه جان اسمیت رو جلب میکنه و بعد حامیش میشه. به این واسطه جودی آبوت میره دبیرستان که درس بخونه. اگه یادتون باشه دو تا هم اتاقی هم داشت، یکی سالی مکبراید و یکی هم جولیا پندلتون با همون موهای طلایی. خلاصه که انیمیشن خیلی دوست داشتنی بود، خیلی از ما باش خاطره داریم. همونطور که گفتم یه بخشی از این که خیلی هم ما بیشتر باش ارتباط برقرار کردیم به خاطر دوبله شاهکارش بود. مدیر دوبلاژش زهره شکوفنده بود و جودی آبوت هم با صدای او روایت می شد. حرف از دوبله شد، یکی از کسایی که توی دوبله به خصوص حالا توی این کارتون هایی هم که در موردشون صحبت کردیم حضور پررنگی داشته، خانم شوکت حجته. مثلا توی کارتون فوتبالیستا بود که خیلی درخشان بود اونجا، توی کارتون زنان کوچک، کاراگاه گجت یا سفرهای میتیکومان. بذارید از زبان یه دوبلور یعنی خانوم شوکت حجت بشنویم که این کارهایی که دوبله کردن کدومش برای خودش خیلی دلنشین تره و بیشتر دوستش داره.
مثل این که هر گلیه دیگه یه بویی داره. آره. همش خوب بوده.
مردم کدوم رو بیشتر میپسندن؟
مردم ایشیزاکی.
ایشیزاکی آره. خانم اجاد
من یادمه که اون موقع آقای قناه چیشه، اون موقع خودم خیلی مال خیلی سال پیشه دیگه ایشیزاکی.
بله بله.
بعد این اصطلاحات رو نه من میرفتم من میشتم بازی این بچه ها رو نگاه میکنم تو این کوچه حرفایی که به هم میزدن نوع دیششون. من که اصلا باز چیه پام طلب توب نخواست به
اون.
بعد دیگه خود بخود اصطلاحاتی که اونا به کار میبردن و اینا اصلا باعث شد که من یه شیطون بشم، یعنی یه در رفتم تو نقشون. بعد چون طولانی بود خب خیلی قسمت
بله فوتبالیستا خیلی زیاد.
آره برای همین اون رو من تأثیر بود اینکه من اخلاق اونو خوب کنم. اون اخلاق
اون رو شما نه اخلاقتون خوب نشده ماشاءالله، شما هم انقدر پر انرژی هستین، فعال هستین، همون پس این رگه های ایشیزاکی در وجود شما یه مقدار رخنه کرد.
خب خدا رو شما اون بوده اینطوری بوده یا من هنوز
به هر حال یه پایه‌ای داشتین خودتون، همون تقویتش کرده
رو نکرده.
حالا خانم جد فکر میکنید که دلیل این که این انیمیشن ها اینقدر خاطره ساز شدن، چون الان هم خیلی تولیدات انیمیشنی داریم، خیلی هم اسم در میکنن و سر و صدا میکنن، ولی کوتاه مدت یعنی فراموش میشن، یعنی کوتاه مدت یعنی انیمیشنی خیلی پربازدید میشه، همه میبینن میبینن، ولی اینجوری نیست که بعد از این همه سال ما هنوزم وقتی که تیتراژ فوتبالیستا رو میشنویم برامون کلی خاطره زنده میشه. دلیل این فکر میکنید چی بوده؟
چند تا دلیل داره. ببینید زیر دهه فیلم‌های عاطفی بود، همش خانوادگی بود، عشق عاشقی بود.
بله.
کلام زندگی توش بود، یعنی طعم با هم بودن و اینا. بعد کم کم همه چی تغییر کرد، دیجیمون اومد، فیلم‌های فضایی اومد.
بله بله.
بعد به مرور بازی کامپیوتر اومد، قاطی شد، آدما بچه‌ها جذب این بازی‌ها و این سیدی‌ها و حالا الان چیزای عجیب غریبی که الان هست شدن.
بله
خب هر سریالی هر چیزی توی زمانی به خصوص اگه طولانی مدت باشه،
بله بله،
به خصوص اگه هدفمند باشه، مثل فوتبالیستا که هدفمند بود برای کشور خودش، واقعا تصمیم داشتن که
فوتبالو بکشن بالا،
بله، و واقعا اتفاق افتاد حتی برای کشورهای دیگه.
یا
مثلا همون سریال اوشین تو اون تایم همه میرفتن نگاه میکردن. خیلی بستگی به حال و هوای،
بله،
آدمای اطراف داره که چی رو نگاه میکنن، چه ساعتی پخش میشه، چقدر طولانیه، معمولا سریالای طولانی
اثرگذاری بیشتری میتونه داشته باشه. و شما و همکارانتون هم من فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بودین.
به قول خانم حجت میگن که کارتون های اون دوره طعم زندگی داشت، یه حال عجیبی داشت. به خاطر همینه که هنوزم بعد از این همه سال حتی ما کارتون ها رو نبینیم، وقتی اسمشو بشنویم ناخودآگاه انگار یه برقی توی چشمامون میاد. خلاصه اینطوری بود که ما اول برنامه صحبت از برنامه ترین ها کردیم و ناخودآگاه رفتیم توی دنیای انیمیشن ها و کارتون های خاطره انگیز. هدهد سبا، برنامه با محوریت سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و کتاب. هر روز ساعت 14 از شبکه رادیویی سبا. هدهد سبا. خب این روزها جشنواره فیلم فجر حاشیه کم نداره، حاشیه تا دلتون بخواد داره، اما یکی از حاشیه های مهمش از زمانی اتفاق افتاد که یکی از منتقدان ناماشنا توی صفحه مجازیش شروع کرد به نوشتن این که من یه سری از این فیلمایی که هیئت انتخاب اسامیشون رو اعلام کرده و توی جشنواره فیلم فجر حضور دارم و دیدم و براشون تحلیل نوشت. یکی از این فیلم هایی هم که گفته بود دیدم فیلم نگهبان شب بود، ساخته رضا میرکریمی. خب این خیلی اتفاق عجیبیه، برای اینکه این فیلم ها فقط توسط هیئت انتخاب باید دیده بشه، نه کس دیگه. و اگه سازمان سینمایی این فیلم ها رو در اختیار دیگران گذاشته باشه یه کار غیرقانونیه. وقتی که عوامل این فیلم اعتراض کردند، این منتقد به جای اینکه بیا توضیح بده اون مطلبی که نوشته بود از توی صفحش پاک کرد و بعد اعلام کرد که من از طریق یک کسی که با گوشی موبایلش ضبط کرده بود دیدم، عمرانم نمیگم که کی بوده. همینطوری یا دقیقا با همین ادبیات گفتن که عمران سرم بره نمیگم که کی بوده. حالا عوامل فیلم نگهبان شب یه بیانیه رو منتشر کردند و گفتند که مسئولین جشنواره فیلم فجر باید این ماجرا رو پیگیری کنند که چی شده که این اتفاق افتاده. و آقای منتقد به صراحت ادعا کردند که من 25 تا فیلم جشنواره رو دیدم. این یک. دو، این که ایشون گفتن که من هیچ رابطه سازمانی با ستاد جشنواره ندارم. اما عجیبتر اینجاست که ایشون عضو شورای مشورتی هستند، عضو شورای هماندیشی هستند، با رئیس سازمان سینمایی جلسات مشاوره دارند، عضو شورای پروانه نمایش ویدیویی هم هستند، چطور میگن که هیچ رابطه ای ندارن؟ نکته بعد اینجاست که اگر تهیه کننده یا فیلمسازی بخواد منتقدی فیلمش رو ببینه، خب خودش شخصا باید دعوت کنه. چطوره که بدون دعوت کردن ایشون تونسته همه ی فیلم‌های جشنواره رو ببینه؟ و ما طبیعتاً بسیار بسیار توی این شرایط نیاز داریم که سازمان سینمایی به جد این ماجرا رو پیگیری کنه، ببینیم فیلم‌های جشنواره از چه طریقی به دست ایشون رسیده. امیدوارم که سازمان سینمایی و دبیر جشنواره فیلم فجر خیلی جدی ماجرا رو پیگیری کنند و یه توضیح قابل قبولی به همه ارائه کنید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتن که ما هیچ محدودیتی برای حمایت مالی از جشنواره تئاتر فجر نداریم. معنی این حرف اینه که آقا پول هست دیگه، شما برین سر وقت کارتون یه جشنواره خوب برگزار کنید. اما ماجرا اینجاست که حالا دبیر جشنواره تئاتر فجر چی میگه؟ حسین مسافر آستانه گفتی که ما خب خیلی جلسه گذاشتیم و یه بودجه رو تعیین کردیم، اما اون بودجه که تعیین شده به ما اختصاص داده نمیشه. میگن به خاطر تغییرات مدیریتی که توی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست نمیتونیم این بودجه رو به شما بدیم. حالا با این شرایط، با این وضعیت تورم، نمیدونیم که امسال چطور باید جشنواره رو برگزار کنیم. البته این مشکل امسال نیستا، هر سال همین وضعیته. یه بودجه مصوب میشه ولی به دست جشنواره‌ها در نهایت نمیرسه یا خیلی هم دیر میرسه. خلاصه که مشخص نیست که امسال جشنواره تئاتر فجر با چه بودجه برگزار میشه و کاش وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی همونطوری که اعلام میکردن خب همونطور هم پیگیری میکردن. اما برنامه ی همپای سبا روز گذشته یه گفتگوی داشتند با آقای بهرام شاه محمدی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، که خیلی راحت بخوام بگم ما سالهاست که بهشون میگیم آقای حکایتی، همون آقای قصه گویی که توی برنامه زیر گنبد کبود حضور داشتند، برای بچه‌های دهه 60 و 70 سالها قصه میگفتند. اتفاقا همین سوال هم از بهرام شاه محمدلو پرسیده شد. بالاخره ایشون کار بازیگری کم نداشتند، تو تئاتر، تو سینما، توی تلویزیون، اما چی میشه که با اسم آقای حکایتی و با اون برنامه خیلی موندگار میشن؟ حالا حرفای خودشونو بشنویم.
بیشتر شما رو با آقای حکایتی میشناسن دیگه؟
بله، به عنوان آقای حکایتی.
یکم در مورد این مجموعه توضیح بدید برای بچه های دهه 60 که الان بزرگ شدن و دوست دارن که صدای شما رو بیشتر بشنون.
حالا بچه های دهه 60 که الان به قول شما بزرگ شدن، حوالی بین 30 و چند سال تا حتی نزدیک 40 و چند سال
بله
هستند. خب نیمه دهه 50، نیمه دوم و نیمه اول دهه 70 هم جزوشون حساب میشن. ما واقعا با تمام خلوص و با تمام عشق و محبت به این بچه ها و برای این بچه ها که الان که دیگه خب دیگه موجودات خیلی محترم و شایسته ای هستن، قطعا کار کردیم، فعالیت کردیم، براشون فکر کردیم، براشون راه های رو پیدا کردیم که وارد ارتباط صمیمانه و بهتر و درستری باشیم باشون. یکی از اون راه ها در واقع کار قصه گویی و اجرای نمایشی قصه گویی بود.
بله.
تبدیل شد به عنوان زیر گنبد کبود آقای حکایتی، که خاطرتون هست دیگه با 4 تا از دوستان شاگردان در واقع فروشگاه قصه این برنامه رو تولید کردیم و قصه ها رو میگفتیم و دوستان هم اجرا میکردن، تصویر سازی میشد و فضا سازی میشد با کمک موسیقی و دکور و نور و رنگ و لعاب. این ارتباط با بچه های توی خونه، بچه های عزیزم برقرار میشد که باعث افتخار من هستش که هر وقت میبینمشون، هر وقت ابراز لطف و محبت میکنم به من، تمام هیجان وجودم رو در بر میگیره.
اون شالگردن هنوز دارید آقای حکایتی؟
بله
داری؟ چی جالب.
بله بله.
راستش فکر میکنم برای خیلی ها این سوال پیش بیاد که بهرام شاه محمدلو، که من بازم میگم همون آقای حکایتی، دلشون نمیخواد که برای بچه های این نسل قصه بگن یا دوباره شروع کنن به قصه گفتن. من مطمئنم که قصه های ایشون هم برای بچه ها جذابیت داره، هم برای اونهایی که دوره کودکیشون توی سالهای پیش گذشته. حرفای بهرام شاه محمدلو رو گوش کنیم.
چرا انشالله اگه فرصت بشه، امکانی فراهم بشه، چرا نه، چرا نه. آخه اخیراً هم یه حدود 20 و چند قصه در واقع صوتی من اجرا کردم در واقع فرمت اینترنتی
بله.
پخش شد.
بله بله،
هفته ای سه تاشو پخش میکردن که خب یک تجربه گونه ای رادیویی بود طبیعتا، و خب خیلی هم مثبت بود، خیلی اثر خوبی داشت. باستاباش برام خیلی مهم بود و نکات خیلی مثبتی رو ازشون گرفتم. چرا نه؟ چرا نه؟
راستش خیلی ها میگن که این دهه 60 چی داره که اینقدر اتفاق خاطر انگیز داره؟ انیمیشنش خاطر انگیزه، سریالش، قصهش، برنامه‌هاش، خلاصه همه اتفاقاش یه جور عجیب و غریبی خاطر انگیزه. این سوال اتفاقا از بهرام شاه محمدلو هم پرسیده شد. آقای شاه محمدلو پاسخ جالبی برای این سوال داشتند، بذارین پاسخشون رو بشنویم، ولی در ادامه یه ماجرای جالبتری رو هم تعریف میکنند و اون هم برخورد کسایی که ایشون رو سالها دوست داشتن و با قصه هاشون زندگی کردند.
چیزهایی داشته که الان کمتره، یا بگین چیزهایی نداشت که الان زیاد هست. دهه 60 ارتباط‌ها عاطفی تر بود، فضا آفلاین بود، غیر آنلاین بود، یعنی اینکه بچه‌ها، اعضای خانواده، مردم در کوچه و خیابون
همه پیش هم بودن،
همه با هم زندگی میکردن، با هم حرف میزدن، با هم ارتباط طبیعی و واقعی داشتن. حتی اگر یک تلفنی به کسی میخواستن بزنن، اگر خونهشون تلفن نبود، میرفتن سر کوچه، سر خیابون، یه دوزاری، پنجزاری میداختن، با تلفن صحبت میکردن. دیگه صحبت مسائل اینترنتی و فضاهای مجازی و این امکانات بسیار پیشرفته و پیچیده نبود. البته خیلی نکات مثبتی اینا داره، ولی خب این یه مقداری هم باعث شده که ارتباطات فردی تر بشه، آدم تنها تر با هم ارتباط برقرار کنن. حالا ممکنه جمعی هم ارتباط برقرار کنن، ولی باز از کانال فضای مجازی اتفاق میفته. این که آدم احساس گرمای حضور عزیزی رو در کنارش توی جمع، تو هر نقطه، تو فضای داخلی، خارجی، توی اتوبوس، توی مترو، تو فضاهای مختلف، سر کلاس، مدرسه، دبستان، دبیر، اینا رو حس میکنه، خیلی متفاوته تا اینکه این ارتباط ها رو از طریق تلفن ها و این ابزارهای فضای مجازی و کامپیوتر ها. ضمناً یک نکاتی همه رو دور هم جمع میکرد، یک جور عشق و محبت به اعضای خانواده، به آرزوها و به آینده بهتر بود که همه امیدوارانه سعی میکردن تلاش کنن به اون آرزوها برسن، حالا آرزوهای فردی، آرزوهای خانوادگی، بله، آرزوهای گسترده تر. ولی متاسفانه یه مقداری الان متفاوت شده، یه مقداری بعضی سرخوردگی ها بعضی جاها در رابطه با این مسائل مربوط به همین ابزارها اجازه ارتباط طبیعی رو نداده و نمیده، یا اگر بوده گرفته و یه مقداری خشک شده قضیه، یه مقداری بدون توان، بدون گرمای واقعی زندگی و طبیعت شده.
یکم فعالیتمون رو باید بیشتر کنیم، به یاد همدیگه باشیم، بریم حضوری همدیگه رو ببینیم که این اتفاقات قشنگ بیفته. آقای کاتی، الان شما میرید بیرون، واکنش بچهای دهه 60 و 70 چیه؟
واقعا به شدت ابراز لطف و محبت دارن، به شدت.
عجیب ترین واکنش چی بوده؟
عجیب ترین واکنش که وسط خیابون یه کیف و اون وسایلی که دستش بوده انداخته زمین، نشسته زمین و زده تو سرش.
چرا؟
یا پریده بغل کرده،
آخه،
یا شروع کرده ایستادن و گریه کردن زار زار.
درست.
اینا یه خود غیر عادی بود که حالا گفتم، البته از نظر من بسیار عمیق و قابل احترام و فوق‌العاده بوده.
به خاطر نفوذ شماست در دلهای بچه های دهه 60.
بخشی که شنیدید یه بخش کوتاهی از گفتگوی بهرام شاه محمدلوی عزیز با برنامه همپای سبا بود که روز گذشته از شبکه رادیویی سبا پخش شد. شما اگر دوست داشته باشید میتونید از طریق وبسایت رادیو سبا این گفتگو رو پیگیری کنید. خب زمان خیلی به سرعت گذشت، خیلی خیلی به سرعت گذشت و ما به انتهای هدهد سبا رسیدیم. خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودید، خیلی سپاسگزارم که هدهد سبا رو پیگیری میکنید و ما هر روز سعی میکنیم که در مورد تازه ترین اتفاقات سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و کتاب با شما صحبت